با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 ژوئن یا جون 2013 و اول تیر ماه 1392. امروز برنامه رو در واقع بازبخش عظیمش رو در واقع همش رو اختصاص میدم به پیامدهای این انتخاباتی که صورت گرفت در هفته گذشته، پیامدهای در واقع میمون و مبارک چنین حرکت عظیمی که مردم باز حماسه خودشون رو آفریدند. باید راجع به این صحبت بکنیم. گزارش مفصلی از ایران که موقعی که من به تحلیلایی که در سایت های اینترنتی فارسی زبان نگاه میکنم و مقایسه میکنم با این گزارشی که از ایران رسیده، نشون میده که سطح در حقیقت دانش سیاسی و قدرت تحلیل در ایران چطوره و در بسیاری از اونهایی که در خارج هستن. حالا این رو برای عزیزان با اینکه گزارش طوری مفصلی که بخش قابل توجهی از برنامه رو میگیره و بعضی از عزیزانم گله کردن که تو از رو که میخونه یه مقدار برنامه خسته کننده میشه، ولی چاره ای نیست. باید اگه آدم بخواد به اصطلاح مستند باشه برنامه، ناچار باید از روی بعضی از اسناد و اخبار در واقع من نقل قول مستقیم بکنم تا اینکه خودم اظهار نظر، ولی به هر حال. ولی امروز بخشی از برنامه رو میخوام نتایج این انتخابات رو بذاریم در متن هم تاریخیش و هم جهانیش. بسیار پر اهمیته در اینکه مایی که در بیرون هستیم و عکس العمل دولت ها رو به ویژه امریکا و اسرائیل و یارانش رو میبینیم، باید ببینیم این انتخابات چه اثری گذاشته و شیوه برخوردشون در آینده با کشور ما و به طور کلی در برنامه هایی که اینا در 10-12 سال گذشته خواستن پیاده بکنن و با شکست هایی روبرو شده، حالا این انتخابات چه اثری روی این برنامه هاشون داشته و این طور خشمگینشون کرده از اینکه یک نفر اعتدالگرا و نه کسی که دلشون میخواست مثل احمدی نژاد یا جلیلی باشه. اگر جلیلی اومده بود رقص و پایکوبی میکردن، دلشون اینو میخواد و ناراحت شدن از اینکه احمدی نژاد کنار رفت، برای اینکه هدفشون نابود کردن کشورمونه و کسی که بتونه از نابود کردن کشور جلوگیری بکنه و مردم با این کارشون جلوی اینها رو گرفتن. حالا صحبتشو میکنه. بنابراین باید در متن تاریخیش این انتخابات و در متن جهانیش و برنامه های نیروهای سلطه‌گر خارجی این گذاشته بشه که ببینیم این چه شاهکاری بوده از طرف مردم ایران که ما تا حد زیادی ما که در خارج هستیم غافل از این بودیم. ولی به هر حال عوامل بسیار پیچیده و درهمی این وضع رو به وجود آورد که مردم ما الان و تا به اکنون مشغول شادی و پایکوبی هستن و واقعا یک روزنه بزرگی، هم ضربت به ارتجاع حاکم و هم یک ضربت به نیروهای سلطه‌گر خارجی بوده. ولی قبل از اینکه من وارد برنامه بشم، میخواستم لااقل سه تا مقاله را از میان صدها مقاله‌ای که اومده بیرون به عزیزان پیشنهاد بکنم. البته هر سهش هم به انگلیسی هست ولی یکیش به فارسی هم هست. هر شبت که یکی مقاله توسط دوست ارجمند دکتر صهیونی در سایت انتی وار امروز صبح اومده که یه تحلیل بسیار جالبه از این که حالا هر شبت که ببینید آیا عنوانش اینه: واکنش واشنگتن در قبال آرمان‌های مردم ایران چیست؟ حالا واقعا چه عکس العملی میخواد دولت امریکا نشون بده راجع به این کاری که مردم ایران کردن به یک نفر اعتدالگرا و کسی که سابقه مذاکره هم باشون داره و میخواد به صلح و دوستی برسه، حالا امریکا چه عکس العملی میخواد نشه؟ و این درسی برای ملت ما باید باشه که عکس العمل دولت امریکا و آقای اوباما چه خواهد بود. بنابراین که دکتر سهیمی در آخر چیزش یه جمله میگه دولت امریکا نمیتواند از یک سو به تخریب ایران ادامه دهد که داره این کارو میکنه و هدفش هم تخریب ایرانه، و از سوی دیگر به مردم ایران آفرین بگوید که اومدن پای صندوقهای رأی. ریاکاری تا به کجا؟ این یه مقاله است که به زبان انگلیسیه، ولی من اطمینان دارم در سایتی که ایشون اخیراً درست کرده ترجمه فارسیش هم خواهد اومد. ولی مقاله دیگه در همونجا سایت انتی وار توسط گری سیک که در حقیقت میز ایران و یا در واقع مشاور سیاسی کارتر در زمان کارتر بود در کاخ سفید، گری سیک عرض شد که هنوزم اوضاع ایران رو به دقت دنبال میکنه و در همون سایت مقاله نوشته زیر عنوان آیا رهبر معظم واقعا معظم است؟ یعنی همه از اونجا به اصطلاح قدرت فقط در اونجاست و مردم قدرتی ندارن در ایران، در حالی که اینطور نیست. دکتر سهیمی هم میگه این انتخابات نشون داد که در ایران هنوز سیستم طوریه که مردم قدرتشون رو میتونن نشون بدن و در نتیجه همیشه میتونن روزنه هایی باز بکنن و یک دیکتاتوری مطلق نیست، همینطور که اکبر ینجی هم همین رو در مقالاتش میمیسه مثل بعضی از کشورهای دیگه. یعنی هنوز روزنه هایی در این قانون اساسی حتی وجود داره که مردم از اون روزنه ها با هوشیاری هر چه کمتر از جمله در همین انتخابات میتونن کاملا استفاده بکنن. و البته پیامدهای دیگه داره که درس هایی برای فرزان خود من داشته که مردم اگر نیروهای تجاوزگر خارجی بخوان به ایران تجاوز بکنن و سرسپرده هاشون پاشون قلم میکنن، مردم همه با هم پاشون سر همون مرز قلم میکنن و در نتیجه این یه درسی باید باشه هم برای اون نیروهای سلطه‌گری که میخوان ایران رو به سرنوشت لیبی و عراق و افغانستان دوچار بکنن و هم به ستون پنجم ها و سرسپرده ها و نوکرها و حقوق بگیراشون که لا تعد و لا تحصى به قول معروف، تعدادشون کم نیست. به قول هیلا صدیقی در نوشته کوبنده‌ای که اگه من رسیدم بخشایش رو برای عزیزان خواهم خوند، میگه که ببین چطور نقشه در خارج برای ما میکشن اونها و از طرف دیگه در داخل هم رژیم چطور ما رو سرکوب میکنه و با چه درد و اشکی این نوشته رو نوشته که من نرسیدم نوشته این انسان ارجمند رو بخونم، اگه رسیدم بخشایش رو امروز میخونم. ولی برنامه رو در واقع من با این گزارش مفصل آغاز میکنم و بعد میریم این رو در یک متن تاریخی جهانی و در این سیستم جهانی قرارش بدیم. بسیار مهمه که ما سیستم رو بشناسیم و بعد بریم ببینیم که ایران در کجاش قرار میگیره، سوریه در کجاش، لیبی در کجاش، بحرین در کجاش و یکی یکی اینها رو، ولی باید در متن تاریخی و جهانیش اینا قرار بگیره. این عزیز ابتدا مقدمه ای رو که میگه من چند ماه پیش چطور گفتم که باید چه با ناز و چه با تشر باید خاتمی رو راضی بکنیم که بیاد وارد میدان بشه و توضیح میده که خاتمی هوشیارانه وارد نشد و بعد به تدریج به طرف هاشمی رفت و راضیش کرد به این که وارد میدان بشه و اون هم از خودگذشتگی نشون داد و وارد میدان شد و بعدش ما میدونیم که چطور شورای نگهبان ردش کرد و به قول این عزیز رژیم از ترس مرگ با این کار خودش دست به خودکشی زد، یعنی در واقع چنان بها و هزینه پرداخت که بعدش همین پرداخت هزینه گرفتارش کرد و مجبور شد به رأی مردم تن بده. برخلاف آنچه که بعضی از این روشنفکرهای خارج میگن که این انتخابات یک پیروزی برای خامنه‌ای بوده. حالا برای عزیزان میخونم که به هیچ وجه اینطور نیست. رژیم مجبور شد تن بده و یکی از دلایل تن دادنش پرداخت اون هزینه ها بود. حالا بعضی ها فرضاً میگن که پرداختن هزینه مهم نیست، مسئله ای براش نیست که هزینه بپردازه. حالا صحبت وضع جهانی رو که میکنم، بعضی ها میگن که امریکا هم براش مهم نیست که در افغانستان این هزینه رو پرداخته، در عراق این هزینه رو پرداخته، در لیبی این هزینه رو پرداخته، در سوریه این هزینه رو داخته. اینا مهم نیست برای امریکا، اصلا اینا مهم نیست. سخت اینا در اشتباه هم. هم خامنه ای مجبور بعد تن بده با پرداخت هزینه، موقعی که به اندازه کافی هزینه پرداخت و در نتیجه مجبور شد تسلیم مردم بشه. هم امریکا یه روز این هزینه ها رو که می پردازه مجبور به هاشو پس بده. همینجوری نیست پرداخت هزینه. ولی به هر حال البته میگه که شما خوبه که در آخرین صحبتی که داشتی گفتی شرکت بکنید یا نکنید و این اتمام حجت بر کسانی بود که میخواستن از نقل گزارش ها در برنامه شما به استنباط تحریم برسن. به هر حال البته اگر اتفاقات و تصمیم های بعدی پیش نیامده بود که حالا اینها رو به تفصیل شرح میده، اصل و اساس میتوانست به تحریم باشه که بسیاری از اصلاح طلبان، من خودم دو جلسه قبل تعداد زیادی از اصلاح طلبای سنگین وزن رو، آقای موسوی خوئینی ها، صدیقه وسمقی و بسیار دیگه، علی مزروعی و غیره رو من اینجا خوندم، بخشی از مجاهدین انقلاب اسلامی لااقل در خارج و غیره و غیره رو من عزیزان خوندم که داشت به طرف تحریم میرفت، ولی هوشیاری مردم رو حالا در لابلای این سطوری که برای عزیزان میخونم آدم متوجه میشه که موضوع دیگری بود که اگه به طرف تحریم باید بگویم از روز سه‌شنبه با فرمان پشتیبانی خاتمی و در تجلیل از قهرمان بزرگ انتخابات 92 جناب دکتر عارف، ملت به موج یک بار و فزاینده مشارکت پیوستند که تنها در اطلاع رسانی ناچیز 48 ساعته فقط دو روز مردم واقعا سه‌شنبه به چهارشنبه رو وقت داشتند که اطلاع رسانی بکنن و با سرعت برق واقعا تا اقصانقات تا اعماق روستاها رفته، حماسه نوین جنبش سبز پدید آمد. عرشبت که بعد میگه که اکنون به گزارش انتخابات میپردازم که من همه رو نمیتونم بخونم و توضیح میده که چطور خاتمی هوشیارانه نیومد و بعدش هاشمی رفسنجانی وارد میدان شد و چطور ردش کردن و همینطور که به عزیزان گفتم این در واقع رژیم با این کار دست به خودکشی زد. عرصمت که میگه که به اصطلاح چه حملاتی به هاشمی رفسنجانی شد که بالاخره شورای نگهبان ردش کرد و من فرصت نیست همه یه گزارش رو بخونم، بخشایش رو. مردم در همهمه و سرگیجه بودن بعد از رد هاشمی و از خشم در خود می پیچیدند و از سر ناامیدی و بی‌برنامگی. عزیزان می دونن موقعی که هاشمی وارد شد چه موجی به وجود اومد و بعد آقای خاتمی و هاشمی از این موج استفاده کردن. هوشیارانه باید اینو اذعان کرد و در واقع این چیزی بود که رژیم نمی تونست حسابش رو بکنه که از این موج میشه استفاده کرد. مردم در همهمه و سرگیجه بودند و از خشم در خود میپیچیدند و از سر ناامیدی و بی‌برنامگی گاهن به همراه دورافتادگان از مردم در خارج از کشور ندای تحریم را زمزمه میکردند. ولی یک چیز بر ما مردم ایران که همواره در پی راهی برای اندک روزنه رهایی از چنگال ستمهای بیشمار رژیم تلاش می کردیم به دنبال یک روزنه روشن بود و آن این که با تحریم هرگز به جایی نخواهیم رسید. این چیزیه که ما در که خارج هستیم دقیق نمیتونیم با گوشت و پوست لمسش بکنیم. و تحریم همون خاص اصلی و اساسی رژیم بود که با درصد کمتری انتخابات رو مهندسی بکنیم. همچنین همزمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری امتیاز بزرگی برای رژیم بود که مردم برای بهبود زندگی شهروندی خود و رقابت تنگاتک قومی و قبیله‌ای ما زیاد واقعا مسئله رئیس شورای شهر و روستا رو دست کم میگیریم، در حالی که مثل خود امریکا در انتخابات میان دوره‌ای که در اینجا بین 18 تا 30 درصد از مردم در انتخابات میان دوره‌ای شرکت میکنند، که واقعا شهردارها، رؤسای آموزش، بخشدارها و غیره و غیره چه کارهای روزمره مردم رو انجام میدن و مردم در محل اونا رو میشناسن و در نتیجه کار به چیزهای قومی و قبیله یا امثال هم میکشه و در نتیجه این یه چیز بسیار پر اهمیتیه برای مردم که کارهای روزمره و چیزهای محلیشون به دست کیا بیفته. انتخابات برای اونا وجود داره که یه چیز کاملا دموکراتیک میتونه باشه اگه از اون غربال شورای نگهبان نگذروننش، وگرنه این یکی از دموکراتیک ترین چیزهاست واقعا، که خب در اثر وجود اون غربال تبدیل به یه چیز غیر همونطور که در این انتخابات چی شد، بسیاری از اصلاح طلبان رو رد کردن در همین به اصطلاح کاندیداهای ده ها هزار کاندید که بودن در شبکه برای شورای شهر و روستا. باید رأی میدادن در این شوراها مردم و رژیم مفت و مجانی آن را به حساب خود میگذاشت. به هر حال مردم میرفتن پای صندوقهای رأی، مردم اینا هم میدونن. حالا بگذاریم که بسیاری باید سجلا در حقیقت شناسنامه‌هاشون مهر بخوره، وگرنه از بسیاری از چیزهای مدنی و اجتماعی و مالی در واقع محروم میشن. بنابراین همیشه رژیم میتونه به سر رژیم‌های اینجوری یه درصدی رو بیاره پای صندوق‌های رأی و تحریم نمیتونه کاری بکنه. حالا هر چه این یه بحثیه که من در جلسات قبل به حساب باز نکردم که بعضیا به طور کلی تحریم رو در هر شکل و شمایلی رد میکنن، ولی در تاریخ به شرطها و شروطها همینطور که شرکت در انتخابات میتونه تبدیل به یه جنبش بشه و انتخابات های قلابی رژیم میتونه به یک جنبش عظیم مردمی تبدیل بشه که ما هم در 76 دیدیم، هم در 88 دیدیم و بالاخره در 24 خرداد 92 دیدیم، تحریم هم اگر سازماندهی بشه، رهبری داشته باشه، به دقت و به موقع انجام بشه، یعنی زمانی که دولت نتواند حکومت کند و مردم نخوان که به حکومت بکنه، در اون صورت تحریم میتونه به یک جنبش عظیم و مؤثر تبدیل بشه. این نیست که تحریم رو چکی رد بکنیم، رهبری میخواد و در شرایط ایران کاملا الان آشکاره که چنین چیزی امکان پذیر نبود، یعنی شرایطش فراهم نبود از جهات مختلف و مردم اینو تشخیص میدن. این دوگانگی انتخابات راه را بر طرفداران جنبش سبز بسیار سخت میکرد که عدم شرکت در انتخابات پیروزی رژیم محسوب میشد و از اون بدتر عدم استفاده جنبش از میدان به دست آمده انتخاباتی برای جنبش زهر خطرناک میتوانست باشد که جنبش را به ایستایی و خمودگی بکشاند. اینو در ایران کاملا تشخیص دادند، برخلاف اونهایی که در خارج نشستن و ساده ترین چیز تحریمه، هیچ به اصطلاح به قول معروف بهایی نباید بپردازن اینایی که مخصوصا در خارج. این نیز دست کم در زندگی 16 سال اخیر از دوم خرداد 76 تا کنون تجربه شده است که هیچ فرصتی نمیتواند مانند انتخابات ریاست جمهوری مختنم و و طلایی باشد. و این در واقع در 16 سال اخیر، یعنی از دوم خرداد 76 آشکار شده بر مردم ایران. تا مردم در گستردگی همه مردم کشور با گوناگونی همه اقوام و مذاهب و اندیشه ها به رژیم واکنش منفی و بازدارنده نشان بدن. اکنون به روشنی روز روشن است که ما تنها در انتخابات ریاست جمهوری توانستیم خواست ملی خود را به صورت جنبش درآورده و بیان کنیم. از دوم خرداد 76 و 22 خرداد 8 تا حاصل جمع این دو جنبش در جنبش بسیار عرصبت که بسیار پخته و غافل گیر کننده 24 خرداد 92. بعد اون وقت یه ارزیابی میکنه، به نوعی هم نقدی به خود من هست، در این راستا سیاست ورزی بدنه جنبش و رهبران اصلاح طلب و مشاوران خاتمی تا خود خاتمی بسیار تیزهوشانه بود، به گونه ای که گذشت فداکارانه عارف از گردونه انتخابات، که حالا عزیزان دقت بکنن که اینجا با چه ظرافتی این مسئله ائتلاف به وجود اومده. بسیار میگه این کار تیزهوشانه بوده، به گونه ای که گذشت فداکارانه عارف از گردونه انتخابات که پشتیبانی اکثریت عظیمی از اصلاح طلبان را میتوانست به دنبال داشته باشه، عارف اصلاح طلبان را به دنبالش میتونست داشته، ولی خطر نپذیرفتن از جانب نظام داشته، برای اینکه اصلاح طلبان را به هیچ شکل نمیخواستن بپذیرن، این خطر وجود داشته. این یک طرف در صورت پیروزی یا پیش از پیروزی عارف از یک سو، و احتمال کنار نرفتن روحانی از طرف دیگه که بخشی از آراء راست به راست میانه را بنابرای نزدیکیش به هاشمی همراه خود داشت. بعد یه حساب دقیق بشه که کدومشون کنار بره و این حساب سنگین و سبک باید بشه و به دقت این کار انجام شد. از جانب دیگر میتوانست که فرصت را از دست مردم جنبش گرفته به دست رژیم بدهد تا با هزینه بسیار کم و از پیش اندیشیده شده و مهندسی شده بتواند پیروز میدان باشد. اگر هیچ کدوم از اینا کنار نرن و یا اینکه کسی کنار بره، که به نظر من در این حال باید گفت که دکتر عارف در این حال که انسان شریفیه اونطور رأی‌آور نبود، اینم یه عاملی که این عزیز ازش اسم بره، ولی فکر میکنم اینطور هم میتونست باشه که بالاخره در واقع به روحانی در حقیقت چیز رسید و برای همیشه که این رژیم میتونست این مهندسی شد به تمام پیروز میدان باشه و برای همیشه عمر نامیمون جمهوری اسلامی ولایی نظامی و انتخابات رو از میدان مبارزه مردم به کلی حذف بکنه. هدفشون این بوده، از قبیل تغییر رئیس جمهور به نخست وزیر منتصب رهبر توسط مجلس کاملا فرمایش حاضر، هدفشون این بود، یا انتخابات رئیس جمهوری با مشارکت حد اقلی و حکومتی که در بسیاری از کشورها جاری است. ما میدونیم که در آن رئیس جمهور مادام العمر است، مثل مصر سابق و بسیاری از جاهای دیگه. در ایران نیز با مادام العمری رهبر هر 4 سال یک بار نوکری از سوی حاکمیت با حداقل رأی نوکران حکومت و رأی غیبی سربازان گمنام امام زمان به خیانت خود ادامه میدادن. اگر مردم شرکت نمیکردن و اگر آقای عارف فرزند کنار نمیرفت یا آقای روحانی کنار نمیرفت و یا هر در حقیقت به بهترین شکل ممکن انجام شد که آقای عارف از خودش این از خودگذشتگی و بزرگی رو نشون. بعد اینجا میگه تنها خاتمی میتوانست که در کمال سختی و دشواری تصمیم به درخواست از عارف به کنار گیری بگیرد. این عزیز در حقیقت نقش خاتمی رو بسیار بسیار مهم میدونه. تنها پهلوانی و استواری و فروتنی عارف میتوانست که با اون گردن نهد و سرافرازانه بگوید که به خواست خاتمی در مقام رهبر اصلاحات از انتخابات کنارگیری میکنه. بعد وقت اینجا وارد یه بحث میشه این عزیز که به نظر من از نظر تشکیلاتی و از بسیاری جهات درس ها توشه. اکنون کمی باید به خود آییم و بدانیم که یک سرباز عادی در میان اردوی دشمن، ما میدونیم منظورش کیه، از جنرال های خارج از میدان مبارزه کارساز تر است، از اینایی که اظهار نظرهای خارج از کشور، چه رسد به لیدری چون خاتمی و دیگر مشاوران و یاران و همرزمان اصلاح طلب و جنبش سبزش. این مردم هم که خاتمی را تربیت کردن، میر حسین را به رهبری جنبش نشاندن و هاشمی را دگرگون ساختن و به همراه خیش در رزم بارژین به کار گرفتن. موسوی را از دوران طلایی امام آوردن و سبزش کردن. هاشمی را از عرشبت که عالی جناب سرخپوش به سبزدوش تبدیلش کردن. عرشبت که و به همین ترتیب یکی به یکی آوردنشون متحری رو آوردن با مردم، هر شبت که ناطق نوری رو به همین ترتیب. این مردم بر فشار به رهبران اصلاحات و در پشتیبانی از آنها تنها در 48 ساعت روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فرصت آن را داشتن که پیام خود را در رسانه‌های داخلی و مجازی و نیز در فرصت و امکانات کم میدانی در میان مردم و ائتلاف عارف روحانی را با نامزدی روحانی به رهبری در سراسر کشور به مردم ایران برسانند. صحبت می‌کنه که چطور این مردم فقط دو روز، در واقع تمام این موج از روز سه‌شنبه آغاز می‌شد، از زمانی که این ائتلاف به وجود میاد. این چه درسایی توشه؟ با نامزدی در بسیاری از مراکز استانها و شهرستانها ستاد یک روزه تشکیل شد و فرصت گسترش هم نیافت، ولی در همه دهات دور افتاده و از شهرها و کلان شهرها تا پایتخت همه به یک کلمه و واژه می اندیشیدن و اون واژه روحانی بود که به سنگینی بمب‌های انزجار یک ملت بر سر رژیم پرتاب می شد. ملتی که تنها در 48 ساعت با پیچیدگی بسیار شرایط بتواند تصمیم ملی بگیرد، نه تنها به بلوغ سیاسی رسیده بلکه به نبوغ سیاسی تکامل پیدا کرده و راهی نوین در دستاورد سازمانی و تشکیلاتی و تشکیلات میدانی بنیان نهاده است که هیچ حزب و گروهی در طول تاریخ نتوانسته به آن دست یابد، مگر اینکه از کاریزمای شخصیت رهبران حزب یا گروه بدان دست یافته باشند، آن هم نه بر اساس یک خاص همگانی. ما میدونیم منظورشون چیه و احزابی که در حقیقت در رأسشون از کاریزمای شخصی استفاده میکردن، آن هم نه بر اساس یک خاص همگانی و ملی نهادینه شده در تمامی اندام گوناگون قومی مذهبی یک ملت. جنبش دموکراتیک مردم ایران نه به خواست تشکیلات و سازمانهای حزبی و گروهی و نه به کاریزمای شخصیتی به این نبوغ دست یافته است، بلکه تنها و تنها در میدان مبارزه به پختگی و همسویی میدانی با دیگر همرزمان و همدردان خودش به این نبوغ دست یافته است. هر فرد یک رسانه میتونه یک حزب متحرک باشه و هر خانه، هر کارخانه، هر کارگاه، هر منزل، هر اداره، هر مزرعه، یک قبله، هر دانشگاه، هر کلاس، هر دبستان، یک قبله. اینا سیستم های تشکیلاتیه که به ابتکار مردم به وجود میان. در برزیل به وجود اومده، در آرژانتین به وجود اومده، در مکزیک به وجود اومده، در ونزوئلا به وجود اومده، در ایران ابتکارات خاص خودشو داره و شیوه عمل کرده خاص خودش رو، در ترکیه به وجود اومده، در مصر به وجود اومده، در تونس به همین ترتیب. حالا صحبتشو میکنیم که این تن امپریالیست رو به لرزه وامی داره، که با این سرکوب های وحشتناک و ممنوعیت هر گونه حزب و تشکیلات حتی در خود امریکاش که ببینید چطور جاسوسی میکنن و هر کسی بخواد تکون بخوره، تلویزیون ها تلفن هاش و ایمیل هاش و تمام چیک و پوک زندگیش رو میفهمن و میرن درب و داغون میکنن. در خود امریکاش که میگن این کشور دموکراتیکه، ببینید چیکار میکنن مردم. وقت ابتکارات خاص خودشون و اینم ابتکاراتی که مردم به وجود آوردن، یک سیستم در حقیقت افقی گسترده و عظیم که دهان به دهان و البته با استفاده از وسایل به اصطلاح مدرن هم میشه، ولی مردم یک شبکه در حقیقت ناپیدا و نامرئی به وجود میارن. هم به این نبوغ دست که این دستاوردی کاملا نوین برای همه بشریت و جوامع انسانی است. همطور که عرض کردم بقیه کشورها هر کدوم ابتکار، شما الان در ترکیه رو نگاه کنید که این حکومت شبه فاشیستیش یا واقعا فاشیستی اردوغان چطور سرکوب کرد و الان نویسندگان و مردم با سکوت 8 ساعت ساکت در وسط یه میدان وای میسند، هیچ صحبت نمی کنند. حرکت به این شکل در اومده، تا این مثلا در این وجود نداشته. حالا مثلا در تونس یه نفر خودش آتش زد و بعدش تظاهرات آغاز شد، در ترکیه اینجور، این هم یه ابتکاره. مردم ایران هم ابتکارات خودشون رو دارن. اکنون این مردم چگونه می توانن که از بیرون گود مبارزه رهنمود بشن؟ اینهایی که در خارج نشستن مرتب تحریم و تحریم و تحریم و دستورات کودکانه و واپسماندهی آنها رو به کار بگیرن. تنها کسانی از اصل اندیشه می توانن این مردم را همراهی بکنن که دانش خود را همواره با دانش و بینش میدانی مبارزه ایت مردم بالا ببرن. یاد بگیریم، همه ما یاد بگیریم. پیشا پیش می دانستیم که جنبش 24 خرداد 92 در گامی تکامل یافته تر از جنبش 2 خرداد 76 و 22 خرداد 88 باید باشد و حاصل جمع این دو جنبش از رأی مخفیه دوم خرداد گرفته که مردم رژیم نمیدونست مردم به چی رأی خواهند داد. رأی مخفی تا تشکل میدانی و گسترده چند ماهی 22 خرداد 88 میرسیم به رأی آشکار و نبوغانیز در تصمیم ملی 48 ساعته سال 92 که به بار نشست. در کسی پوشیده نیست که اساسی ترین خواسته این میدان مبارزه بیداری دگرباره جنبش سبز مردم ایران بود که بعضی ها میگفتن از بین رفت، تمام شد، زیر پوست شهر بود. عزیزان ببینن در تشییع جنازه آیت الله طاهری چه اتفاقی افتاد و که رژیم وحشت کرد و میدونست که این طوفانی که داره میاد و به نوعی شاید خامنه ای در پشت پرده که حالا صحبتش رو میکنیم صدای انقلاب رو شنیده بود و مجبور شد کوتاه بیاد. به نوعی در اینکه اینا در واقع تا حدی هم با رژیم شاه فرق میکنن و بعضی از رژیم های دیگه، به نوع این شنیدن صدای انقلاب باید باشه. و بعدش در تظاهراتی که مثلا آقای روحانی که من هفته گذشته صحبت کردم شعارها چی بود؟ آزادی میر حسین یا حسین، یا حسین میر حسین بود. حالا من شعارهای اخیر رو میخونم که در تمام این تظاهرات ها و بعد از اینکه مردم این پیروزی خودشون رو جشن گرفتن شنبه شب و بعد هم که با پیروزی تیم فوتبال ایران اومدن توی خیابونا چطور تمام اینها سیاسی شد و بعد که میخواست رژیم جشنی بگیره برای فوتبالیستای ایران در اون استودیوم هر سبت که بزرگ چطور خالی موند برای اینکه زنها رو رفت ندادن. تمام اینا عملیات سیاسیه، تمام شکل سیاسی داره، از فوتبال گرفته تا بسکتبال گرفته تا همه این چیزا، تمام همه چیز سیاسیه در ایران و مرتب مردم درس میدن به اینا و فشار روشون میارن. و کسی پوشیده نیست که اساسی ترین خواسته این میدان مبارزه بیداری دیگرباره جنبش سبز مردم ایران بود و آن نیز به گستردگی و ژرف‌تر از پیش درست آمده است. رأیتو پس گرفتی موسوی، موسوی رأیتو پس گرفتی و این جوابیست به اونهایی که دل شکسته بودن مثل مادر سهراب اعرابی که نیومدن رأی بدن. خیلی از دل شکسته بودن، به حرف هم داشتن. اونهایی که به این شکل بسا نیومدن رأی ندادن، مثل خود من که دل شکسته بودم و وجدان و به اصطلاح اون چیز درونیم نمیتونست منو پای صندوق رأی بکشه، اونا هم حق داشتن. ولی موقعی که این جوونا فریاد کشیدن تو خیابونا که موسوی موسوی رأی تو پس گرفتیم، در حقیقت به مادر سهراب داشتن پیغام میدادن که ما رأی پس گرفتیم، ناراحت نباش. اکنون با بردباری بیشتر باید گام به گام آن را به شکوفه بنشانی. مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این رژیم رو در داخل و گام به گام و نه به نیروی اجنبی و اجنبی پرست ها باید از پا در بیارن. این انتخابات اینو نشون داد. تا باراور شود و مردم ما و جهان را به راه نوین راهنمایی نموده و سیراب نماید. علی‌رغم تأثیرات مثبت مناظره های تلویزیونی، اینم حالا یک جنبه های دیگه از این قضیه است که جوانب مختلفه تمام این تحولات کمتر از یه هفته رو نشون میده که با چه سرعت و با چه پیچیدگی صورت گرفته. علی‌رغم تأثیرات مثبت مناظره های تلویزیونی که به نظر من مناظره اول و دوم رو مردم مخوندن و مسخره میکردن، مناظره سومه که اثر میذاره. گردانانگان ستاد آقای روحانی حتی نتوانسته بودن که در بسیار استان‌ها و شهرستان‌ها اعضای ستاد خود را انتخاب کنن. این عزیز میگه که جنبش سبز و اصلاح طلب ها اومدن تو میدون. جنبش سبز بوده واقعا. چه رسد به تجهیز ستادها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها. تنها به تنها پس از کنارگیری عارف و پیام خاتمی بود که مردم به پا خواستن در عرض دو روز و بر سر رژیم طوفان حماسه باریدن. در بسیاری از شهرستان‌ها تازه پس از ائتلاف روحانی عارف بود که با رهبری تشکیلاتی اصلاح طلبان برای یک روز یا دو روز ستاد انتخاباتی روحانی تازه باز شد و مردم حتی از وجود این ستاد ها بیخبر ماند. ولی در درون مغز حماسه آفرینشان فرصت را به دست آورده بودند تا جمعه از راه برسد و رگبار رأی خود را بر سر صندوق‌ها و بر سر رژیم ببارند. بعد این عزیز میگه که قرنها بود که عمامه به سرها مغز مردم را به تباهی می‌بردند. اکنون این مردم هست که سر آنها را به روشن‌اندیشی وامی دارند که در غیر آن صورت آنها را به زیر آوار رأی خود خواهند آورد یا خواهند گرفت. درس بزرگی که امروز ایران در انتخابات خرداد 92 برای همیشه تاریخ میتوان گرفت، در پیگیری مبارزه گام به گام از درون جامعه بر ضد خودکامگان است که با بردباری تمام توانستن بعد از 4 سال سرکوب دروغ و فتنه چنان بر رژیم یورش برند که در واپسین دقایق رأی‌گیری، عزیزان حالا از اینجا دقت بکنند، نظام اژدهای هفت سر ولایت چنان درمانده شد و مردم طوفان آسا آمدن پای صندوق‌های رأی که بیش از نصف شبانه روز مات و مبهوت و وامانده از یورش غافلگیرانه مردم در کما و بیهوشی بودن گردانندگان رژیم. نرخواستن رأی ها رو بخونن. به همین دلیل هم ما میدونیم که فقط بود تا ساعت 12 شب گزارش بدن و تا 5-6 صبح طول کشید. حالا ببینید مردم در چه وضعیتی بودن و چطور تکون نمیخوردن از پای بسار رادیوها و تلویزیون ها. تنها پس از نیم روز 25 خرداد بود که با قطره چکان شمارش آرا با نرخ و درصد همواره ثابت در نزدیکی مرز 50% پخش می شود و پخش ناچیزی از آرا خوانده شده را مهندسی شده به آگاهی مردم می رسندن. در همه این دقایق همه در پوست کشور افتاده بود که تقلب بزرگ و باور نشدنی در راه است. این مسئله بعد از انتخابات کسانی که ناظر بر صندوق رأی ها بودند از کما و بیهوشی مأمورین شمارش آرا خبر دادند. حیرت کردن که مردم چطور اومدن پای صندوق رأی و به کی رأی دادن، تا اینکه حکم حکومتی از راه رسید، جام زهر رو نوشیده و با کمال بیمیلی شروع به شمارش و اعلام آرا کردن. شاید دولت و احمدی نژاد نقشی داشته باشن، ولی کاری نبوده دیگه احمدی نژاد، یا شاید تعداد نامزدان ولایی و نظام علت دیگر باشد که پخش شده بود بینشون، برای اینکه هیچ کدومشون حاضر به عقب نشینی نشدن که در صورت جمع اینا هم به جایی نمیرسید. ولی آنچه که مهم است فشار تمام قد جامعه از همه اقشار مردم تا مراجع و رهبران اصلاحات ولایت مطلقه را گامی به پس نشاند و این همون نخستین گام در آغاز راه بیبازگشت و شکست همه جانبه آن است که صدای انقلاب مجبور شد جام زهر رو بنوشه. برخلاف اونایی که میگن آره این برد خامنه‌ای بوده است، شکستی که با نوشیدن جام زهر در پشت پرده روی داد، آنچه که بیشتر خنده‌دار می‌نمود این بود که نوکران حکومتی میگفتن که این انتخابات نشان داد که سال 88 هم تقلب نشده است و همچنین مردم همچنان به روحانیان اقبال نشان داده. این داره به سرمقاله های روزنامه کیهان داره اشاره میکنه و سایر به اصلاح چیزاشون و به آنان نظر مساعد دارن و آیات که البته روحانیانی مثل آیت الله منتظری یا صانعی یا اردبیلی یا طاهری یا بیات زنجانی و دستغیب و هاشمی و خاتمی و سید حسن قاره البته جز این روحانیان نیستن، به دیگران مردم چیز دارن عرصبت که بعد نکات دیگه هر کدوم از اینا نکته توشه عزیزان که به اصطلاح رد اونهایی که تحریم کردن، رد اونهایی که میگن این پیروزی به اصطلاح رژیم بوده و مردم هیچ چیزی ندارن، تمام به اصطلاح تصمیمات توسط خامنه‌ای فقط گرفته میشه، مردم هیچ و پوچن، رئیس جمهور هیچ و پوچه، این چیزی که هم نتانیاهو داره میگه و هم نیویورک تایمز. عزیزان مقالات دیوید سنگر رو بخونن، تاماس فریدمن رو بخونن، همین آقای اردرینگ رو، تاماس اردرینگ رو که خبرنگارشون در تهران، عزیزان بخونن که چطور تحریف میکنن تمام این چیزها رو و دشمنی با ملت ما. بعد این عزیز میگه در صورت تبیین و گزینش هدف یا استراتژی با سازماندهی میدانی با شبکه گسترده اجتماعی که در زندگی عادی و روزمره خانه و خیابان جریان دارد، نه با اسم مستعار، نه در خانه تیمی، در بین مردم، بهترین مخفی کاری عبارت از کار آشکار در بین مردم و میتوان به گسترده ترین تشکیلات میدانی بدون اتکا به حرم قدرت حزب و تشکیلات صنفی و ایدئولوژی. این به این معنا نیست که ما نباید به اصطلاح مبارزه بکنیم برای آزادی احزاب، احزاب هم باید تشکیل بشن، سندیکاها باید تشکیل بشن، یعنی تشکیلات هم صنفی و هم ایدئولوژیک با احتیاج داریم، یعنی احزاب باید تشکیل بشن، ولی در شرایط اختناق میشه راههای دیگه ای پیدا کرد. اصلا لازم نیست با جلسات خستگی و ماهانه و چند ماه یک بار تشکیلات حزبی نیروها رو به خطر انداخت، بلکه با اتکا به زندگی اجتماعی روزمره و در تماس گاه و بیگاه با همرزمان و همفکران میتوان ارتباط را حفظ کرد و در یک فرصت اجتماعی مانند انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، به طور گسترده به میدان آمد و میدان را بر علیه رژیم خودکامگان تسخیر کرد. یک نکته کلیدی را نباید فراموش کرد که در کشور ما با گستردگی مناطق و تنوعات قومی و مذهبی تنها در خیزش ملی مثل انتخابات ریاست جمهوری میتوان اتحاد یک پارچگی ملی رو به نمایش گذاشت. درس توشه و آن را تقویت کرد که به مثابه راز بقای ملت ایران است. چرا چه فرصت دیگری برای ایجاد این اتحاد ملی توسط ارتجاع حاکم داده نمیشود. در این 16 سال اخیر در خیزش ملی انتخاباتی همه اقوام و مذاهب پای ثابت چند ده میلیونی رأی برای بهبود و پیشرفت کشور بودند. تحریم انتخابات از دست رفتن این گونه فرصت‌ها برای تثبیت اتحاد ملی نیز می‌تواند باشد. البته در انتخابات محلی مانند انتخابات مجلس و شوراها مردم هنوز به پختگی انتخابات ریاست جمهوری نرسیدند، که جا دارد در نبود فعالیت احزاب به استناد روش گفتگوی میدانی مانند تصمیم ملی انتخابات ریاست برای اون کار بشه روش. مثلا در غیاب احزاب می شود نامه بعد پیشنهاد می کنه. مثلا در غیاب احزاب می شود نام کاندیدای شوراها رو همراه با نام کاندیدای ریاست جمهوری همسو در هر شهر و روستا در یک لیست انتشار داد. همون گونه که در تهران لیست کاندیداهای شورای شهر با نام کسی که برای شهرداری در نظر گرفته همراه بود، چرا که شهردار را شوراهای شهر تعیین می‌کند. پس از پیروزی بزرگ که در پس امید و ناامیدی 4 ساله به دست آمده، تا 4 سال دیگر با امید به پیروزی‌های ژرف‌تر و گسترده‌تر در پساندن گام به گام خودکامگان و دستاوردهای پیرامون آن فرصت داریم ژرف‌تر بیندیشیم و استوارتر بایستیم، تا همواره پشتیبان خواستهای خود و منتخب مردم باشیم که در صورت هر گونه سستی از جانب منتخبان آنها را با پسگردنی به پیش برانیم و هرگز اجازه برگشت از راه مردم را به آنها ندهیم و برای تداوم این پیروزه‌ها با بردباری و متانت در انتظار آزادی رهبران جنبش. آقای روحانی در حال حاضر که قول دادن به وعده های خودشون عمل می کنن، الان اینها خواست های مردم، نه تنها آزادی زندانیانه، هم در حبس و هم در خشم، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی سندیکاها، آزادی تحزب، آزادی بیان، نفس کشیدن، و اینها به تدریج باید صورت بگیرن. با بردباری و متانت در انتظار آزادی رهبران جنبش که اصیل ترین خواست جنبش در حال حاضر، با لحظه شماری تاریخی منتظر میمانیم تا کار نیمه تمام جنبش سبز را به پایان برسانیم و برای همیشه تاریخ راهمان را به پیشرفت آزادی و دادورزی هموار نماییم. اینکه در جهان امپریالیسم و دشمنان ایران از این دگرگونی بزرگ چه می‌گذرد به چشم خود می‌بینیم و خواهیم دید. عزیزان، مقاله دکتر سهیمی رو باید بخونم، امیدوارم به فارسی ترجمه بشه، که حالا چی میگید؟ شما از یک طرف ایران رو دارید تخریب می‌کنید، فقط چند روز به انتخابات مونده اون چیزها رو از مرتبه تحریم ها رو به تصویب میرسونید برای نابودی کشور و پاشندن کشور، از طرف دیگه مردم ایران رو تشویق میکنید، ترغیب میکنید، مرتبه تجلیل میکنید. ریاکاری تا به کجا؟ دشمنی شما با ملت ماست، باید به اینها گفت، نه با جمهوری اسلامی. ولی اگر بتوانیم یک به یک خواستهای من را در تعامل با جهان تحقق بخشیم، کاری شود کارستان. فروکش شدن جنگ جهانی آغاز شده به بیپایان توسط امپریالیسم، که حالا اگه فرصت باشه راجع به صحبت بکنم، در خاورمیانه نخستین آنهاست که این مانع بزرگی میتونه در راه به اصطلاح اون تمام چیزهای خائنانه‌ای که از زمان کلینتون بوده و بعد گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته تا این نقشه‌های خائنانه رو پیاده بکنند و دارن همینجوری یک به یک به زخم خودشون میخوان پیاده بکنند. حالا خواهیم دید که هم در سوریه با مانع برخورد کردن، هم در ترکیه، و این انتخابات هم مانع دیگری خواهد بود بر سر راهش. عقب نشینی امپریالیسم از ضعف ناشی از دست دادن بازار اسلحه گران و نفت ارزان در ارتباطی در سایه جنگ خاورمیانه و دوشیدن سلاطین شیرده با فروش تسلیحات 100 میلیارد دلاری به آنها و پیدایش آشکارتر تضادهای ساختاری امپریالیسم جهانی و تنفس دوباره جنبش‌های منطقه خاورمیانه و بهار عربی که به بهار ترکی نیز رسیده است، همراه با دیگر جنبش‌های امریکایی و اروپایی از جمله دیگر موارد آن هست. به راستی باید بر خود این پرسش را به گونه‌ای پاسخ دهیم که کدام تغییر در گستردگی جهان و اندازه تغییر در ایران می‌تواند بر مناسبات منطقه‌ای و جهان تأثیر مثبت بگذارد که اهمیت ایران را داره چیز می‌کنه. به دنبال بحث این عزیز میخوام وارد یه بحث بشم راجع به این که اینا چه نقشه هایی دارن و این انتخابات همینطور که اتفاقات در ترکیه و حتی اتفاقات در سوریه موانعی بر سر راه نقشه ها و اون به اصطلاح اسرائیل بزرگ به وجود آورده که صهیونیست ها از سالهای سال پیش چه داکومنت ها و اسنادش رو برای عزیزان عرض کردم. Clean Break 1996 نوشته شده. اسرائیل بزرگ که چطور تمام کشورهای منطقه یک به یک باید تکپاره بشن، تبدیل به دوکنشین های واقعا ضعیف و توسر خورده بشن تا بتونن اینا تسلط بکنن و اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن و سلطه امپریالیسم بلا منازع در تمام منطقه به بهای نابودی این کشور که تا الان در افغانستان این کار کردن، در عراق، در لیبی نابود کردن این کشور و الان سوریه رو دارن نابود میکنن ولی با مانع برخورد کردن. مقدمه ای رو میخوام برای عزیزان عرض بکنم. برمیگردم به اوائل دهه 1990 موقعی که شوروی از هم فرو پاشید. اینا رقص کردن. آقای فوکویاما کتاب معروفش رو نوشت، مقاله و کتاب معروفش رو پایان تاریخ، و فکر کردن که سیستم امریکا که اسمش رو گذاشته بودن دموکراسی لیبرال تا الی غیر النهایه و تا ابد پیروز باقی خواهد موند و به عمر خودش ادامه خواهد داد. سخت در اشتباه بودن. هم در مکانیزم فروپاشی شوروی در اشتباه بودن که در واقع فروپاشی شوروی بخشی از بحران ساختاری کل نظام جهانی بود. شوروی که یه کشور سوسیالیستی رو وجوهی از سوسیالیسم رو به اصطلاح داشت ولی بخشی از سیستم کلی سرمایه‌داری جهانی شده بود و در نجه منتها به قول فرانسوی ها پوان فبل یا نقطه ضعف یا اینجا بهش میگن اندربلی این سیستم بود، یعنی به حساب بخش ضعیف و ضربه پذیرش بود به دلایلی که من قبلا راجبش صحبت کردم، یعنی در واقع فوق العاده ضربه پذیر بود و در نتیجه اول اون از هم فرو پاشید. ولی همزمان خود جهان سرمایه‌داری غرب یا جهان آزاد در چه وضعیتی بود؟ در یک بحران ساختاری بود که اتفاقا فروپاشی شوروی این نکته مثبت رو، نکات مثبت زیادی داشت که به نظر من یک مانع بر سر پیشرفت تاریخ شده بود. اتفاقا بعد از فروپاشی شوروی تازه بعد از مدت‌های مدید بعد از 70-80 سال تاریخ دوباره شروع به حرکت کرد، نه اینکه پایان تاریخ بود، تازه حرکت تاریخ آغاز شده بود ولی که مانعی شده بود. مثلا اینا مرتب میگفتن سوسیالیسم میخوای؟ اینم سوسیالیسمتون سرکوف به ما میزدن. در نتیجه میبایست اصلا فرو میپاشید و بعد تحلیل دقیقی میبایست داده میشد که این چی بود و چرا چاره این جز فروپاشی نداشت و در حقیقت نقطه ضعف و به اصطلاح اون ضربه پذیر کل این سیستم جهانی بود. به هر حال و در نتیجه اینا دچار یک بحران ساختاری بودن. منتها در دهه 90 به دلایل متعددی که من اینا رو در چند مقاله باز کردم، اگه عزیزان اگر برن در همین mohit.gulshan.com، در دهه 90 من چندین مقاله نوشتم که دلیل شکوفایی اقتصاد امریکا در دهه 90 چی بوده. hubab.com ولی خود فروپاشی شوروی چه نقشی در شکوفایی اقتصاد امریکا داشت. کمتر جایی من اینو دیدم، در حالی که خیلی متوجه نیستن که بالا رفتن بورس سهام نیویورک فرزن که البته از دهه 80 شروع شده بود ولی دهه 90 به اوج خودش رسید و این خودش به قول آقای گرینسپن رئیس بانک فدرال ویلز افکت به وجود آورده بود. یعنی مردم از جمله کارگرا احساس ثروت می‌کردن و شروع کردن به خرید. تمام جاده‌ها پر از ماشین‌های آخرین سیستم شد. قایق‌های پر از به‌سا کناره‌های به‌سا سواحل هم غرب و هم شرق آمریکا پر از قایق‌های درجه یک شد و حتی طبقه متوسط شروع کردن به خرید قایق‌ها و رفتن و اقتصاد. یکی از دلایلش عبارت است فروپاشی خود شوروی و این احساس روانی و جشن و پایکوبی در غرب که تمام شد، دیگه هیچ مانعی وجود نداره و ما پیروزیم، پایان تاریخه. البته مسئله دات‌کام هم و تمام به اصطلاح این انقلاب به اصطلاح ارتباطی الکترونیکی و به اصطلاح سایبری و به اصطلاح مسئله کامپیوتر و اینترنت انفورمیشن تکنولوژی هم یکی از اون چیزا بود، ولی این انفورمیشن تکنولوژی و کل این چیزهایی که به وجود اومد به گرد مثلا انقلاب اتومبیل یا انقلاب راه‌آهن میرسید، به هیچ وجه. در واقع یه حباب به وجود اومد که این ادامه پیدا کرد تا مارس سال 2000 که از هم فرو پاشید و تمام این تئوری هاشون که اقتصاد نوین به وجود، آقای گرینسپن مرتب میگفت ما اقتصاد نوین به وجود آوردیم به این معنا که هم میتونیم مزد کارگرها رو ببریم بالا، هم سود سرمایه ها رو، هر دو رو میتونه. و این البته برای اینکه سود سرمایه ها با مزد مزایای کارگرا تقابل به اساس آشتی ناپذیر دارن، ولی در دهه 90 ما میدیدیم که به اصطلاح درآمد کارگرا هم میره بالا. منتها کارگرا متوجه نبودن که از طریق صندوق بازنشستگیشون در درآمدشون میره بالا، در حالی که مزدشون در حال سکونه. فریب خورده بودن واقعا، بعد درسشون رو گرفتن. در سال 2000 موقعی که در حقیقت اینا از هم فرو پاشید که شرکت هایی مثل انران و امثال ها و ورلدکام و اینا از هم فرو پاشیدن و صدها هزار کارگر صندوق بازنشستگیشون رو نابود شد به خاک سیاه نشستن، اون موقع تازه متوجه شدن که اقتصاد نوین یعنی چه مال آقای گرینسپن. ولی به هر حال دهه 90 دهه‌ایه که واقعا به اصطلاح تاریخش باید دوباره خونده بشه که چطور از یک طرف شوروی از هم فرو پاشی و چپهای که چه عرض کنم گروه گروه بریدن واقعا و اومدن ارباب عوض کردن، این یه وسط قضیه بود. از طرف دیگه واقعا خیلی هم به اصطلاح به این نتیجه پس اینها رو به پشت میز محاکمه میکشونه، راهی برای گریز پیدا میکنن، ولی کارایی میکنن که بعدیش مشکل تر میشه و دقیقا همینطور هم شد. بعد از سال 2000 سیستم به شدت در واقع دچار یک بهت شده بود که حالا چی کار باید. و آقای گرینسپن و بعدش هم برننکی رؤسای به حساب بانک فدرال به میدان اومدن، ولی دیگرانشون هم دستگاه های امنیتی به میدان اومدن و در صدد این بودن که یک پرهاربر جدید به وجود بیارن، یعنی در واقع کاری بکنن که اون برنامه ها و اسنادی رو که در دهه 1960 نوشته شده بود که عبارت از اینه که حالا که شوروی از هم فرو پاشیده، سلطه امریکا باید بلامنازع بر تمام جهان باشه. این تئوری بود که صهیونیستا آوردن و در دهه 90 عزیزان باید به یاد بیارن. که آقای ویلیام کریستوف، عزیزانی که در اینجا هستن میشناسنش، که در حقیقت مجله ویکلی استاندارد رو در میاره و پولش رو هم روبرت مرداخ میده، که از تئوریسین های تاپ در حقیقت صهیونیست ساکن واشنگتونه، با آقای گری باور که از دستراستی های مسیحی اوانجلیست تاپ واقع در دهه 90 اینا نیوسنس اکسشون رو انداخته بود، دست به دست هم دادن، اتحادی بین اوانجلیست ها و دستراستی های مذهبی مسیحی و دستراستی های یهودی یعنی صهیونیست ها به وجود اومد که این دوتا به کمک همدیگه در حقیقت یک برنامه رو پیاده بکنن برای سلطه بلا منازع و کامل امریکا بر سراسر جهان به هر قیمتی در حقیقت. با اون اسناد رو نوشتن، همینطور که عرض کردم یکی به اصطلاح مسئله به اصطلاح به اعتبار که پکس امریکانا که میباید پیاده میشد، یعنی سلطه بلا منازع امریکا و اسرائیل بزرگ در حقیقت، و این دوتا پیوند نامبارک و نامیمون این دوتا، یعنی در حقیقت صهیونیستای مسیحی و صهیونیستای امریکایی که اون سند معروف رو نوشتن و صهیونیستای مسلمون مثل آقای زالمه خلیلزاد که یه مسلمونه ولی جزء به حساب نئو کنسرواتیو هستش و جزء 28 نفری که اون سند معروف رو به حساب امضا کردن که جهان چطور باید زیر سیطره بلا منازع امریکا بیاد. در این چارچوبه که میذارن 11 سپتامبر اتفاق بیفت برای پیاده کردن این برنامه. این یک که ما میدونیم چه قوقایی برپا شد و چه کمکی به پیاده کردن این برنامه خائنانه و چه قوانینی Patriot Act، Homeland Security Act و بعدش عصبتی میلیتری نامچی در انواع و اقسام اینا که فقط برای جهان و کشورهای دیگه نقشه نمی کشن، برای مردم امریکا که نتایجش رو الان داریم میبینیم، که یه نفر آقای سنودن میاد از به حساب نشنال سیکیوریتی ایجنسی به حساب آژانس به حساب امنیت ملیشون رو میگه که تمام به حساب میلیارد ها صدها میلیارد تلفن ها ایمیل ها فیسبوک ها تمام این چیزایی رو که شرکت های امریکایی در حقیقت در رأسش هم دست در دست به اصطلاح دولت امریکا، اینا تمام چیزهای مردم امریکا رو فقط مردم جهان رو اینا میدونن که خانم مرکل چی با وزیر دارایی صحبت کرده، با رئیس بانکش صحبت کرده، با وزیر یا با شوهرش حتی صحبت کرده، و خانم مرکل چیه در همین مسافرتی که آقای اوباما داشت چه برخوردی خانم مرکل باشه. فقط مسئله ارتباطی ایران نیست که 17 میلیارد خبر از ایران جمع کردن فقط در ماه مارس، صدها میلیارد از مردم امریکا جمع کردن برای پیاده کردن برنامه هاش. پس این یکی بود که گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق تا تمام به اصطلاح مردم امریکا رو جمع بکنن. United we stand، God bless America. عزیزان به یاد بیارن که شعارهای واقعا نجات پرستانه ای در اون زمان در سالهای اول بعد از 11 سپتامبر، تا مردم کم کم متوجه شدن که این داستان چیه. ولی فقط اون تنها نبود، آقای برننکی میاد و رئیس بانک فدرال میشه. این نظر سیاسیش بود که این کار رو کردن برای سلطه کامل بر جهان در حقیقت. این برای همه بود که نگفتن این یک جنایت علیه بشریته یا زامسته، گفتن این یک جنگه. چرا؟ برای اینکه یک جنگ بی پایان و بی مرز میبایست نتیجه این یک جنگ بی پایان بی مرز باید باشه که دیک چنی اینو اعلام کرد و تا 50 سال طول خواهد کشید. و هدف در واقع همینطور که وستلی کلارک خودش اعلام کرد از اون فاشیست‌هاش خودش، که همین الان همین آقای وستلی کلارک که در حقیقت برای جنگ کوسوو و از بین بردن یوگسلاوی در حقیقت رئیس ناتو بود و هر سخنرانی که میکنه 50-100 هزار دلار بشوندن، یه آدم خود فروخته و الان هم میگه در سوریه باید چیز نظامی کرد و غیره. همون اذعان کرد وستلی کلارک که اینا هدفشون این که 7 کشور رو از پا در بیارن. اون 7 کشور کدوم ها؟ عراق هست و افغانستان هست و لیبی هست و سودان هست و حتی لبنان هست و ایران هست و سوریه. اینا باید از پا در بیان. اینا کسایی هم که در حقیقت امریکا اونطوری که میخواد اینا مثل کویت نیستن، مثل عمان نیستن، مثل عربستان نیستن که یه نوکر سرسپرده مثلا گاوان شیرده باشن. اینا مثل اردن نیستن که یه نوکر یه جاسوس CIA در رأس چیزش باشه، پسر ملک حسین. بعد اینا هم از پا در بیان. بنابراین این برنامه شون بود. سلطه ایسیز بعض این که اینا را از پا در بردن، اون وقت میتونن در برابر چین و روسیه هم بیستن. و تا حد زیادی در زمانی که مدودف به سر رئیس جمهور بود تونستن. حالا معلوم نیست که مزدگیرشون بود یا آدم به اصطلاح بروی به اصطلاح چیزی بود که تونستن به اصطلاح تعدادی از این کارا را انجام بدن. ولی میخواستم حالا غیر از مسئله سیاسیش، آقای برننکی اومد و برای اینکه بعد از فروپاشی بورس سهام نیویورک در سال 2000، مارس سال 2000، اینا به وحشت افتادن که اقتصاد به چه سوی خواهد رفت. بنابراین عزیزان دقت بکنید، یکی مسئله سیاست‌های جهانیه، یکی مسئله اقتصاد خود امریکاست. و شروع کردن یک تمهید جدیدی به وجود آوردن. و اون هم عبارت است اینه که نرخ بهره بانکی رو از 6% تقریبا به 0% رسوندن. این یک، و مردم رو در حقیقت تشویق کردن به خرید خونه. که ما میدونیم مردم هم چه کسایی در حقیقت رفتن برای خرید خونه که آرزو و در حقیقت رؤیاشون بود. نه تنها طبقه متوسط، بلکه بسیاری از افریقای تبارها، لاتینوها و تمام کارگرا، واقعا کارگرا و اونایی که رؤیای امریکایی به وجود آورده بودن براشون که برن و صاحب خونه بشن. برای اینکه در امریکا صاحب خونه شدن یعنی سلطنت به نوعی براشون. ما میدونیم که چی شد و اینا چطور به اصطلاح مردم رو به خرید خونه و بعدش هم وام گرفتن و وام گرفتن و وام گرفتن و بعد این وام ها چه بر سرشون رفت. یعنی اینها رو تبدیل کردن به اوراق بهادار و بعد بلاهای متعددی بر سر این اوراق بهادار آوردن و به تمام جهان اینا رو فروختن. یعنی وام‌ها رو تبدیل به اوراق بهادار کردن، برخلاف سابق که در واقع فرضاً بانک‌های بازرگانی یا تجاری کارشون اینه که مردم اونجا پسنداز میکنن، اینا قرض میدن به کسب و کارها و یا اون کسی که میخواد یه به اصطلاح چیز تازه‌ای باز بکنه و غیره. ولی اینا وارد به اصطلاح سفته‌بازی شدن. حالا نمیخوام وارد تاریخش بشم که در زمان آقای کلینتون قضیه صورت گرفت. عزیزان در اثر این رژیم سرکوبگر ضد انسان که مرتب شعار ضد امپریالیستی میده، بسیاری از مردم ما نمیدونن که در امریکا چی میگذره. مثلا آقایتون رو چی کلینتون تونش کرد؟ آقای رابرت روبن سهامدار اصلی هم گلدمن ساکس و هم سیتی بانک، دو تا بانک غولاسا از ایالت آرکانسا، همین آقای رابرت روبین اووردش تو کاخ سفید گذاشتش. خب کلینتون میباید پاسخ اینا میداد و این کار هم کرد، نوکری رو پذیرفت. خودش به خانم کلینتون، هیلری کلینتون، دو تا وکیل بودن در آرکانسا و آقای کلینتون هم استاندار اونجا بود. اون زمان میلیونر بودن، بعدش دکا میلیونر شدن و الان یعنی چند سال پیش که 200 میلیون دلار ثروت، یعنی سنت میلیونر شدن. در واقع چیزشون رو میدن، حقوقشون رو میدن. آقای رابرت روبه و بعدش هم آقای لارن سامرز رو آوردن وزیر به اصلا چیزش کردن و چیزی که به اصلا انعامی که بهشون داد یا به اصلا بازپس داد تمام این قرضش رو عبارت از این بود که قانون گلاس استیگل که 1934 در زمان فرانکلین روزولت که بانک های تجاری از بانک های سرمایه‌داری باید جدا باشن، در کار هم دخالت نکنن، قانون به اصلا گلاس استیگل کلینتون برش داشت. این چیزی بود که با آقای رابرت روبین پس داد که در اون زمان همینطور که عرض کردم سهامدار اصلی یا به حساب بزرگ هم گلدمن ساکس و هم سیتی بانک بود. یعنی سرسپردگی و نوکری کامل خودش رو آقای کلینتون به حساب اون کسی که آورده بودش برای رئیس جمهورش کرد، در حقیقت چیز کرد. در نتیجه موقعی که این از هم فرو پاشید و بعدش هم بانک ها شروع کردن به حساب نرخ بهره بانکی رو پایین آوردن، تمام این به اصطلاح وام هایی رو که حتی میلیارد دلاری رو که مردم از بانک‌ها گرفته بودن، تمام این بانک‌ها هم تجاری و هم سرمایه گذاری، هم اینوستمنت بانک و هم کمرشل بانک، اینا وارد میدان شدن و اینها رو تبدیل به اوراق بهادار کردن و انواع مشتقات یا دریویتیو ها رو به وجود آوردن و فروختن رفت تا دهات اطراف نزدیک قطب نروژ. وقتی اینا از هم که فرو پاشید بسیاری از دهات نروژ از با در اومدن. حالا بگذاریم از چین و روسیه و امثال که تمام اینا رو خریده بودن و بحران مالی به وجود آوردن که در تاریخ در واقع سابقه نداشت. بنابراین همینطور که عرض کردم اینا موانع رو در دهه 90 یک حباب دات‌کام به وجود آوردن بر پایه تمام این چیزایی که به اساس سیلیکون ولی به قول خودشون که یک چیزی به وجود آوردن که حتی جوانای تو کالج سرای خود من میرفتن استاک میخریدن که به اصطلاح فردا به اصطلاح دو برابر میشه یا یه ماه دیگه دو برابر میشه. خب به بود اصلا فرو پاش و در نتیجه اومدن و یک حباب عظیم دیگه به وجود آوردن، حباب خانه سازی که ما میدونیم سال 2007-2008 اصلا فرو پاشید. حالا من میخوام جنبه اقتصادی رو دارم میگم تا برسیم به جنبه سیاسی و بعدش بالاخره باید برسیم به این انتخابات و اینو در کانتکست یا متن تاریخی و چیز سیستم بذاریم که اینا برنامه‌شون چطور با مانع برخورد کرده. خب الان در واقع بنابراین نقاط ضعف اینا رو میخوام عرض بکنم که اینا چون بعضیا اینایی که سرسپردگی اینها رو میپذیرن و تبدیل به در حقیقت کاسه لیسان اینها میشن، نظرشون اینه که هر کاری که امریکا بخواد میتونه انجام بده، ردخور نداره، باید تسلیمش شد. من توی یکی از این تلویزیون ها که به حساب مدیر سابقش با من بحث میکرد میگفت خب ما شایفیم باید تسلیم بشیم. از شامتی همه میگفت باید خیلی از این روشن فکرم همینه، قدرت به اصطلاح انسانیتش هم آدم از دست میده کسی که اینجوری فکر میکنه. یعنی نباید مقاومت کنه، باید تسلیم شد. نمیدونم که اینا نقطه ضعف دارن، نقاط ضعف عظیم دارن، منتها پوشیده است و ما باید بریم کند و کار کنیم و دریابیم. همین انتخابات این یک ضربه بزرگ بهش که مردم ایران بهشون به اصطلاح نشون دادن. بنابراین بعد از فروپاشی این، حالا آقای برنانکی اومده چیکار کرده؟ اومده و چیزی رو به راه انداخته برای ترمیم این رکود وحشتناک اقتصادی و بحران مالی و اونم عبارت از اون چیزی که بهش میگن quantitative easing. یعنی چه؟ یعنی تزریق پول به بازار که حالا نه تنها تا الان 2 تا 3 تریلیون دلار اوراق قرضه رو خریده، یعنی به همین اندازه پول تو بازار مالی و بانک ها انداخته، بلکه هر ماه هم هنوز که هنوزه داره 85 میلیارد دلار از این اوراق قرضه میخره و در نتیجه به همون اندازه پول تزریق میکنه تو بازارها. خب بانک ها چه کار میکنن؟ بانک ها میرن با ارتباطی با بهره بانکی 0% عملا 0% میلیارد پول میگیرن، میرن استاک توی ارتباطی بازار بورس سهام خصوصا من نیویورک ساعت میخرم. نتیجه اینه که عزیزان میبینن که بورس سهام نیویورک سر به آسمان کشیده. به محضی که چند روز پیش آقای برنانکی اعلام کرد که من دیگه ممکنه اینو متوقفش بگه آرومش بکنم، نگفت متوقف، آرومش بکنم و دیگه این همه اوراق قرضه نخرم، یعنی به همون اندازه پول در بازار تزریق نکنم، در عرض دو روز گذشته پنجشنبه و چهارشنبه به اینو سه‌شنبه اعلام کرد، یا چهارشنبه همون چهارشنبه و پنجشنبه بعدش بورس سهام در حدود 1 تریلیون دلار از دست داد، حالا نیم تریلیون دلار یا یکم بیشتر، تمام بازارهای جهان رو در حقیقت دچار تزلزل کرد. اینقدر این بازار مالی و این بورس سهام و این که شکننده است در اروپا و چین و کره و ژاپن همشون. عزیزان نقاط ضعف رو باید ببینیم که این اقتصاد اقتصادی است که به شدت ضربه پذیره. ملت ما در درجه اول باید اینو بدونه. این اون پایه بنیادی ضعف این امپراتوریه که اینا شکست ناپذیر میدوننش. اینطور نیست. این اونه. منتها چنگ و دندان نشون میده و میخواد دلار رو حفظ بکنه. بنابراین میره عراق رو و صدام حسین رو از پا در میاره، در اینکه صدام حسین میخواد که نفتش رو با یه ارز دیگه بفروشه، یورو، و این ضربه میزنه به دلار. میره قذافی رو از پا در میاره برای اینکه اون یه بانک برای مردم افریقا میخواد درست بکنه و به جای دلار میخواد با طلا معاوضه بکنه و چیز بکنه، یعنی غیر از دلار. اینا رو از پا در برای اینکه سروری طلا رو حفظ بکنه. این تنها چیزیه که تنها بردیه که از پادر بردن صدام حسین و قذافی براش داشته، برای اینکه دلار رو حفظ بکنه و هنوز سروری دلار رو حفظ کرده. اینو باید اذعان کرد. این پیروزیش بوده در این زمین. در با ایران هم اختلافش بر سر همینه. ایران میخواد به حساب با ارزهای دیگه چیزشو بفروشه و حالا حتی نفتشو میخواد طوری چیز بکنه که اصلا نتونه بفروشه و از پادر بیاره، که در واقع مردم رو میخواد از پادر بیاره. بنابراین اینا ضربه پذیرن، نقطه ضعف دارن، پوانسبل دارن، به اصطلاح اون چشم اسفندیارشون همین اقتصادشونه که چنگ و دندان نشون میدن برای اینکه به اصطلاح کشورهای دیگر از پا در بیارن و از این طریق و از فروش اسلحه و یا به اصطلاح تصرف کشورهای دیگه و از پا در آوردن کشورهای دیگه اقتصادشون رو بتونن حفظ بکنن. و ما میدونیم که در افغانستان چه کار کردن. خودشون طالبان رو سر کار آوردن. در واقع اسامه بن لادن قهرمان بزرگشون در زمان ریگان. مردم امریکا فراموش میکنن ولی ما چه فراموش نمیکنیم که ریگان از اسامه بن لادن به عنوان قهرمان بزرگ آزادی خواه اسمی برد. یک چنین جنایتکارایی هن اینا و خودشون القاعده رو به قدرت رسوندن و طالبان رو، و بعدش به بهانه این که اینا نمیدونم اینجوری چیز میکنن فلان، اصلشون کشیدن لوله های نفت و گاز از ترکمنستان به پاکستان بود که طالبان زیر بار نرفتن یا نمیخواستن این کارو بکنن و میوارس از پادرشون میوارد. عزیزان باید مثلا گفتگوهای شرکت یونیکر، اینو من سالهای سال پیش صحبت کردم که در کنگره امریکا اومد گفت که طالبان به حرفای ما گوش نداده، برای اینکه نمایندگان طالبان اومده بودن به چیز به هیوستن در تکساس و مذاکره داشتن میکردن که لوله رو چجوری بکشن از ترکمنستان به چیز نفت و گاز رو، زیر بار نرفته بودن. و بعد معاونش به اصطلاح شرکت یونیکال گفت که اینا باید از پا در بیان، اینا باید تغییرش بده و در نتیجه میبایست به افغانستان حمله بشه و نابود می شدن و یک مشت جنایتکار به اصطلاح چیز مال ائتلاف شمال رو با کمک جمهوری اسلامی به قدرت برسونند. و به همین ترتیب ما می دونیم با چه بهانه‌ای رفتن به عراق و عراق رو از پا در آوردن با کشته شدن بیش از 1 میلیون انسان، مطابق آمار بیش از 1.4 میلیون انسان و بی‌خانمان شدن 5 کشوری به نام عراق رو نابود کردن که هنوز هم به سبب به نابودیش ادامه میدن. خیلی ها اینا رو پیروزی برای امریکا میدونن، اینا شکست برای امریکا، ده ها پرداخت امریکا برای اینا. نه تنها امریکا در اونجا تریلیون ها دلار باعث خواهد شد نزدیک به 2 میلیون سربازش که به عراق و افغانستان رفتن و برگشتن به امریکا، هر کدومشون یک بمب ساعتی برای امریکا و ملت امریکا خواهند بود. بهایی نپرداختن، اینا پیروزی براشون بوده. لیبی رو چه کار کردن؟ لیبی رو نابود کردن و دادن به دست القاعده. و الان ببینید اون نوکراشون، عصبت محمود جبریل و اونی که مصطفی عبدالجلیل، این نوکرای سرسپرده وطن فروششون الان کجا؟ القاعده ای ها اومدن و اینا رو بیرون کردن، ممکنه بکشنشون. و لیبی رو به 40 تکه تقسیم کردن به دست یک مش تروریست مسلسل، به دست نابودگر. جالمون اصلاح شون رو دارن میفرستن به سوریه. بهانه پرداختن. اینا بعضی ها میگن که به اصطلاح امریکا مهم براش نیست بها بپردازه. فردا مردم مصر 4 سال پیش 80% کشت مرده امریکا بودن، الان فقط 9%. بیش از 90% از مردم مصر مخالف با سیاست های امریکا. مثل این طور بوده، لیبی به همین ترتیب، هر سبت که تونست به همین ترتیب تمام کشورهای مد بها پرداخته، بهای سیاسی و بهای اقتصادی هم، که بالاخره همین طور که در ویتنام علت این که طلا، هر سبت دلار از طلا جدا شد، درصد چی بود؟ جنگ ویتنام، که پترو به اصطلاح جنگ ویتنام این همه بسا دلار در اروپا جمع کرد تا بالاخره مجبور شدن در حقیقت بسا جداش بکنن. و بعدش البته نفت رو پشتوانه دلار کردن. ولی حالا ببینیم این تا چه ادامه پیدا خواهد. پس این یکی. دوم عبارت است از جهت چیز، اینا تونستن افغانستان رو از پا در بیارن، عراق رو از پا در بیارن، لیبی رو از پا در بیارن و میخوان سوریه رو از پا در بیارن. ولی با مانع برخورد کردن. چرا؟ چون اینا تونستن بعد از فروپاشی شوروی یک فرصت طلایی براشون به وجود اومد که اصلا شوروی رو دیگه به حساب نمی آوردن و بعدش هم از هم فروپاشی و تازه تمام به حساب 15 کشور ضعیف و توسری خورده تبدیلش کردن. و برخلاف قولی که به گورباچوف داده بودن که شما موقعی که به حساب هر سبت که پیمان ورشو رو بردارید، ما هم پیمان ناتو رو برمیداریم، قطعاً بر نداشتن، بلکه رفتن تا دروازه های مسکو گسترشش دادن و داشتن کشورهای به حساب آسیای مرکزی رو هم جزء ناتو میخواستن بکنن و ماورای قفقاز رو، که از اون موقع به بعد روسیه در برابرشون ایستاد. ولی بر سر لیبی چطور کلاه گذاشتن؟ که یک قطعنامه گذروندن که ما برای حفظ جان مردم لیبی باید پرواز ممنوع به اصلاح چیز بکنیم و روسیه و چین هم رای بهش دادن. چی کار کردن؟ از این پرواز ممنوع چه استفاده ای کردن؟ شروع کردن به بمباران لیبی و یک مش تروریست رو آوردن به شهر طرابلس رسوندن زیر بمباران های سفره‌ای که کردن. و روسیه و چین درس گرفتن از این قضیه. در مورد سوریه دیگه این فریب رو نخوردن و مقاومت کردن و جنگ در سوریه طول کشیده. نتیجه چی شده؟ اونهایی رو که در لیبی به قدرت رسیدن، مردم لیبی فرصت نکردن بشناسن. در سوریه شناختن که اینا یک مش آدمخواره، تروریسته، خون آشام و میخوان حکومت اسلامی برقرار بکن، به اصلاح احکام شریعه رو پیاده بکن. و اونم نه تنها، نه مثل مثلا ایران یا حتی مثل طالبان، از اون بدتر. الان در حلب همین کار دارن میکنند و مردم نه اینکه جنگ طول کشید، لیبی سریعا از پا در اومد. مردم فرصت نکردن بشناسن که این تروریست ها چیان، چه موجودات پلیدی هم. ولی در سوریه شناختنشون و در نتیجه بخش عظیمی از مردم که من آمارهاش رو هفته گذشته برای عزیزان گفتم، الان دولت سوریه را حامی خودشون میدونن از دست این آدمخوارا. و در اونجا به حساب اعتبار اسد کلی رفته بالا، در حالی که 2 سال پیش من فکر نمی کنم 30 تا 40% از مردم طرف، الان 70%، از طرف این آدم خارا. بنابراین یک مانع براشون به وجود اومده. حالا باید ببینیم دارن اسلحه میدن به این، یعنی سوریه رو میخوان چیز بکنن، ولی تا الانش با شکست روبرو شدن. پس این اولین مانعیه که بر سر این چیزشون به وجود اومده و این درسیه. دومین شکستشون چی بوده؟ ترکیه بوده. آقای اردوغان رو اووردن به عنوان یک حکومت اسلامی اعتدالگرا و عدالت توسعه و به عنوان کسی به اسلام معرفیش کردن و خودش هم ادا اطفارهایی که در برابر شیمون پرز و کمک به مردم فلسطین و فرستادن کشتی ماوی مروره و داستانها و داستانها کلی اعتبار خودش رو برد بالا و در اون زمان گفت که اصلا مرزی با سوریه و لبنان و اینا ندارم، همه ما برادری. ولی کسی که یکی از بزرگترین پایگاه های ناتو و امریکا در کشورش باشه میتونه از فرمان ارباب سر باز بزنه؟ به سیچ وجه یک دفعه کشتیبان را سیاست دیگر آمد. در واقع ترکیه اگه یادمون باشه با حمله ناتو به لیبی مخالف بود در یک زمان، ولی ارباب وادارش کرد که موافقت بکنه و بعد علیه سوریه وارد جنگ بشه. ولی حالا خود ترکیه چی شده و قیافه آقای اردوغان چطور پیدا شده؟ به عنوان یک آدم شبه فاشیست که عزیزان الان ببینن که در میدان تقسیم چه سرکوبی کرد و در نتیجه چه ضربه‌ای به اعتبارش خورد و چهره واقعی رسلا هم این حزب آشکار شد، هم چهره خود اردوغان که چه آدم شبه فاشیستی و دیکتاتوریه که حاضر چه سرکوب‌هایی بکنه و مردم ترکیه از پا نمی‌شونن اینجوری. و در نتیجه به نظر من این هم شکست دیگه بوده برای سیاست‌های خائنانه‌ای که اینا تئوری‌ها و در واقع اسنادش رو در دهه 1960 در زمان کلینتون صهیونیست نوشتن و بعد از واقعی 11 سپتامبر در صدد پیاده کردنش بودن که نه تنها از پادر آوردن افغانستان و عراق و لیبی و سودان و لبنان، بلکه سوریه و ایران. میرسیم به ایران و در این متنه که باید الان انتخابات اخیر ایران رو بررسی بکنه که این چه شکست بزرگیه براش و اولین اکثر امن رو ما از نتانیاهو میبینیم که میگه خیر تمام تصمیمات هیچ چیز تغییر نکرده، این انتخابات هیچ مسئله نیست، تصمیمات توسط آقای خامنه ای گرفته میشه، رئیس جمهور هیچ کاره نیست، خامنه ای هم ما میدونیم که میخواد ارتش اسرائیل رو از بین ببره و غیره و غیره و میخواد بمب اتم بسازه. خب در حالی که در این مناظره سومی که شد و ولایتی که نماینده مستقیم خامنه ای در اومد به جلیلی چه حمله ای کرد، کاملا آشکار شد که بیت یعنی شخص خامنه ای این نیست که فقط به اصطلاح همین جوری فقط نخواد مذاکره بکنه یا فقط یک دندگی از خودش نشون میده، اختلاف در بالا هست. و آیا امریکا اگر راست میگه و طرفدار ملت ایرانه و تبریک به ملت ایران میفرسته، آیا حاضر وارد مذاکره بشه؟ حالا که کاملا مشخص شده در بالا اختلاف وجود داره و فقط خامنه‌ای نیست که در این زمینه تصمیم میگیره. یک. دو، مردم همینجوری به اصطلاح یک مش گله نیستن در ایران، نقش دارن و نقش اساسی دارن و میتونن رژیم رو گام به گام به عقب بکشن و در این حال اگر یه نیروی تجاوزگری بخواد به ایران اینجوری فشار بیاره، در برابر نیروهای تجاوزگر نیستن و نشون بدن که یک پرچه میتونن در برابر این نیروهای تجاوزگر و نوکراشون بایستن. و این در واقع میخواستم این رو عرض بکنم و کلام خودم رو خاتمه بدم به این قضیه که این یک واقعی میمون و مبارک بوده که فقط ارتجاع داخلی رو بهش ضربه نزده، به نیروهای ارتجاع جهانی و به نیروهای سلطه‌گر و آدمخوار هم ضربه زده. و از این جهتی که باید به ملت ایران تبریک گفت این پیروزی رو، علی‌رغم اینکه خودم شک و تردیدهایی داشتم، ولی تمام شواهد نشون میده و مطابق این گزارشی که برای عزیزان خوندم نشون داده میشه که مردم چه بلوغ سیاسی عظیمی از خودشون نشون دادن و چه ملت بزرگی هستن. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه نهای شب تکرار میشه. هر شبت که فرزاد جان اگه فرصت هست که اون چیزو یه به اصطلاح یه چند سه دقیقه هستش مال ترکیه، یه آهنگ فوق العاده زیبایی هستش که اگه فرصت بود بذاریش، هر شبت که. و بعدش هم عزیزان برنامه میدونن که در تلویزیون مردم، در دانشجو تیوی و بعد به سایت خودم میره و برنامه نهای شب هم تکرار میشه. به این ترتیب من با تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.